بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض، دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام، دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه، ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به طب اسلامی، این علمی است که تا به حال مخفی مانده است و مورد بررسی و تحقیق قرار نگرفته است. یه علمی هست، یه علم طبی هست که طب اسلامی است. این علم طب اسلامی تفاوت کلی دارد با طب‌های دیگر. علمی است که منشأش وحی است و پیامبر که آخرین پیامبران و ائمه معصومین علیهم السلام. این علم پنهان مونده است و مورد توجه قرار نگرفته است. حتی علمای ما این علم را مورد توجه قرار ندادند و به اون توجهی نکردند و تمامی هم و غمشون به بحث اعتقادات و احکام شرعی معطوف کردند. البته بحث اعتقادات و احکام شرعی مهم است و خیلی هم مهم، چون ارتباط به دین و ایمان و عمل انسان دارد، ولی این موجب نمی شود که علم طب هم مورد فراموشی قرار بگیرد، فراموش شود و به او اصلا توجه نشود. بنده وقتی روایات طب را بررسی کردم و پیشبرداری کردم، متوجه شدم که روایات زیادی در این زمینه داریم و این نشان دهنده مقدار اهمیتی که پیامبر و اهل بیتش برای این علم قائلند و نشان دهنده اینکه این علم چه مقدار فی حد ذاته اهمیت دارد. و الا این همه روایت، هزاران روایت از ائمه و از پیامبر صادر نمی شد. این نشان داده، نشان می ده که این علم اهمیت دارد، نشان می دهد که پیامبر و اهل بیتش به این علم توجه دارند. و این مسئله اعراض علمای ما و اهمیت ندادن علمای ما به این علم مورد سؤال قرار می دهد. چرا علمای ما متعرض طب نشدند؟ چرا علمای متأخرین و متأخری المتأخرین این علم را مورد توجه قرار ندادند؟ چرا در این زمینه تحقیق و بررسی نکردند و کتابی در این زمینه نوشته نشده است؟ این سؤال پیش میاد با توجه به مقدار اهمیتی که پیامبر ما و ائمه ما برای این علم قائلند. چرا با این مقدار قساوت این علم مورد بیمهری قرار گرفته است؟ چرا متأخرین علما از این علم غافل ماندن؟ چرا در این زمینه کتاب ننوشتن؟ البته شاید شرایطشون اجازه نمیداد. اینها در شرایط تقیه زندگی میکردن و این شرایط برای اونها فرصتی فراهم نمیکرد که علوم اسلامی مورد بررسی قرار بدهند و تحقیق و کاوش در اطراف این علوم داشته باشند. شرایط سختی داشتند، همین جهت کارهاشون به مهمترین علم، مهمترین مباحث معطوف کردند و اون بحث اعتقاد و بحث احکام شرعی است. به همین جهت علوم دیگر خیلی مورد توجه قرار نگرفته و درباره اونها کاری صورت نگرفته است. علی حال این که عرض کردم که این روایات متعدد است و مقدار زیادی روایت درباره طب اسلامی داریم، وقتی این روایات را بررسی کردم متوجه شدم که این روایات مترقی ترین طب در بر دارد، مهمترین طب در بر دارد. طبی است که یا اصلا عوارضی ندارد یا عوارض اون بسیار کم است. خیلی کم و میشه اونها را ندیده گره. مترقی ترین طب موجود و بهترین طب موجود به جهت این که این طب خالق انسان و طبیب اول که خداوند تبارک و تعالی است و اونی که انسان را خلق کرده بهتر می داند که چه چیزی برای او، برای درمان او و درمان بیماری های او بهتر است. بهترین درمان را انتخاب کرده، مؤثرترین درمان را انتخاب کرده و معرفی کرده است. پیامبر هم این معانی را از وحی الهام گرفتند و ائمه ما هم از پیامبر و از راه الهام این طب را فرا گرفتند و به مردم معرفی کردند. این طب مترقی ظرائف زیادی دارد، بسیار ظریف و بسیار دقیق، چوری هست که بشر به این زودی نمیتواند به این حقایق برسد. درک رابطه بین افعال انسان و بیماری ها کار سختی است. شاید هیچ وقت انسان به این روابط نرسد یا خیلی دیر. بین افعال انسان، بین گناهان انسان و بیماری هاست مثلا، بین روش زندگی انسان و بیماری ها، بین زمان ها، ارتباط بین زمان هاست و کارهایی که در اون زمان صورت بگیرد و پیدایش بیماری ها. درک تأثیر زمان، درک تأثیر افعال، حتی مانند گفتار در پیدایش بیماری، این چیزی نیست که بشر بتواند به این زودی به او برسد. علی حالین این کاری که بنده در این کتاب کردم این است که سعی کردم پرده‌ای از این علم و از این طب بردارم و این طب را برای مردم و اهل علم معرفی کنم. مشکلاتی که در این علم سعی کردم حل کنم. کار فقیه که در فقه و در مورد احکام شرعی انجام می‌دهد در مورد طب انجام دادم، مشکلاتش را حل کردم، تعارضاتش را حل کردم و قدری یه نگاهی به اسنادش هم داشتم تا شاید این علم قابل استفاده باشد و از خام بودن خارج شود. هدف بالاتر این است که انظار مردم، نگاه های مردم به این طب معطوف شود، به طب پیامبر که داناترین پیامبران و رسولان. شاید یک حقیقتی برای یک شخص متجلی بشه، یک شخص یه حقیقتی از این حقایق و از این امور برسد و عظمت این پیامبر و ائمه ما را برای او واضح‌تر و جلی‌تر باشد. مشکل این است که ما منتظر می‌مانیم، دست روی دست می‌گذاریم و صبر می‌کنیم دیگران به کشفی برسن، به حقیقتی برسن، بعد ما بر می‌گردیم به کتابمون، به روایاتمون، به قرآنمون و می‌گوییم این کشف در کتاب‌های ما بوده، در قرآن ما بوده، در روایات ما بوده، این کار خوب نیست، این کار زشت است. باید همت کنیم، حرکت کنیم، این حقایق را بررسی کنیم تا اینکه ما این حقایق را به دنیا معرفی کنیم و دیگران پیرو ما باشند، نه اینکه ما درباره حقایق دینمون و علوم پیامبر و ائممون پیرو دیگران باشیم، منتظر باشیم اونها برای ما حجامت معرفی کنند تا اون را بپذیریم، یا منتظر باشیم اونها درمان با دعا به ما پیشنهاد کنند و ما اون را بفذیریم. این علم مال ماست، این حقائق مال ماست، اینها این اموری است که ما باید به اونها برسیم و به دیگران معرفی کنیم. در نهایت هم ما کاری کردیم که کاوش و تحقیق در این زمینه آسان شود، این در باز شود، دیگران بیاند و این مسائل را بررسی کنند و کاوش کنند و راه برای اونها آسان شود. در مورد سلامتی مستفاد از روایات و کلام معصومین، سلامتی یک پایه اساسی در زندگی بشر است. شاید مهمترین نعمت بعد از ایمان و دین، مهمترین نعمتی که خداوند تبارک و تعالی به بشر ارزانی می کند همون نعمت سلامتی است. از مجموعه روایات ما این معنا استفاده میشه. در یه روایتی است می‌فرماید که از امام صادق، خمس من لم یکن فیه، پنج چیز، اگر این پنج چیز در شخصی نباشد، این پنج چیز فراهم نباشد، لم یتهن العیش، زندگی خوبی نخواهد داشت، زندگی آرام و خوش، زندگی هنی خوش نخواهد داشت. بعد می فرماید الصحتو، اولین چیزی است که انسان داشته باشد، باید داشته باشد تا سعادتمند شود، تا خوشبخت شود و زندگیش زندگی خوشی باشد، اولین چیز سلامتی است. الصحتو فرماید الصحه سلامتی، والامن امنیت در مرتبه دوم امنیت، اگر کسی امنیت نداشته باشد زندگی خوبی نخواهد داشت. والغنا مال و اموال، بینیازی، باید بینیاز باشد، محتاج دیگران نباشد، اگر بخواهد زندگی خوبی داشته باشد، شرط سومش این است که در مرتبه سوم این است که بی نیاز باشد، نیازمند دیگران نباشد، محتاج دیگران نباشد، مال و اموالی داشته باشد. چهارمین چیزی که این روایت معرفی میکند در مرتبه چهارم قناعت است. والقناعه، قناعت اگر انسان بخواهد زندگی خوبی داشته باشد باید قناعت داشته باشد، به اون چی که دارد قناعت کند. اگر قناعت نداشته باشد فکرش مشغول میشه، ناراحت و محزون میماند. در مرتبه پنجم الانیس الموافق، حالا یا همسر موافق یا دوست و رفیق موافق. اگر کسی بخواهد زندگی خوبی داشته باشد باید دوست و رفیق همراه داشته باشد، تنها نباشد یا دوست ناباب نداشته باشد، دوست ناهمراه و ناموافق نداشته باشد، دوست همراه داشته باشد. این شرط پنجم خوشیست و خوشبختی و سعادت است. پس اولین شرط سعادت و اولین شرط خوشی این است که انسان سالم باشد. از این روایت معلوم میشه که ائمه ما به مسئله سلامتی خیلی توجه دارند و اهمیت قائلند. مهمترین شرط زندگی خوب و زندگی خوش و سعادتمند اولین شرطش سلامتی معرفی میکنند. البته شاید همینجوری هم هست، انسان ها واجد تمامی این شرایط نیستن، یکی سلامتی داره اما مال اموال نداره، بی نیاز نیست، یکی نیاز ندارد ولی سلامتی ندارد، بی نیاز است منتها بیمار است، یکی سالم است امنیت ندارد، امنیت دارد انیس موافق ندارد، همسر خوب و همراه و موافق ندارد، رفیق همراه و موافق ندارد. پس همه اینها جمع نمیشه، ممکنه دو تا از این شرایط داشته باشه، سه تا از این شرایط داشته باشه. به عقیده بنده مهمترین و بهترین حال این است که هر شرایطی که انسان باشد باید سلامت هم داشته باشه، بی نیاز باشه، اگر با سلامتی باشه خوبه، امنیت باشه باید با همراه با سلامتی باشد. بهترین حال این است که هر کدوم از این شرایط محقق بشه همراه با سلامتی باشد. اگر انسان بیمار باشد، دردمند باشه، مال و اموال برای او زیاد خوشی نمیاره. انیس موافق هم همینجور، قناعت هم همینجور. پس بهترین حال حالی است که انسان سالم باشد. در یه روایت دیگر از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه می‌فرماید ان من البلاء الفاقه، یکی از بلاها فقر است، نیازمندی است، یکی از بلاها اینه، فقر و نیازمندی است. و اشد من ذلك مرض البدن، سختتر از فقر و سختتر از نیازمندی بیماری بدن است. بیماری سخت‌تر از فقر. بعد می‌فرماید که و اشد من ذلک مرض القلب، سخت‌تر از بیماری بدن بیماری قلب است. بعد می‌فرماید و ان من النعم سعة المال، یکی از نعمت‌ها زیادی اموال است، فراخی زندگی و عیش. و افضل من ذلك صحة البدن، بهتر از اموال، مال و اموال و بی‌نیازی سلامتی بدن است. و افضل من ذلك تقوى القلوب، بهتر از سلامتی بدن تقوای الهی است. در روایت دیگر از پیامبر، اون روایت معروف که می فرماید نعمتانی مجهولتان، به این شکل معروف است، مشهور است، نعمتانی مجهولتان، دو تا نعمت مردم از اون غافلند، الصحت و الامان، سلامتی و امنیت است. ببینید مهمترین چیز سلامتی است. این روایات روایات دیگر اهمیت سلامتی به نظر پیامبر و ائمه را ثابت میکنند. علم پزشکی آیا به نظر پیامبر و ائمه مهم هست یا نیست؟ عرض کردم همین که این مقدار روایات نقل شده و از پیامبر و ائمه صادر شد، این نشان میده که پیامبر و ائمه صلوات الله علیهم به مسئله سلامتی اهمیت زیادی میدهند، اهمیت زیادی قائلند، بلکه پیامبر به این مطلب صریحا فرموده، اشاره کرده و تصریح کرده. می‌فرماید که العلم و علمان، علم الادیان و علم الابدان. پیامبر می‌فرماید علم دو تاست، علم دین هاست یعنی فقه، بعدن ثابت خواهیم کرد، و علم بدن هاست یعنی طب. پیامبر در این روایت تمامی علوم مدیده میگیره، بلکه کالعدم محسوب میکنه. فقط این دو علم علم حساب میکنه، علم ادیان و علم، این دو تاست، که این بقیه علم علم نیست. البته مراد پیامبر نشان دادن اهمیت این دو علم، مقدار اثری که این دو علم دارد، که تا جایی که علوم دیگر در کنار این دو علم که نه هیچ اثری ندارد، و چیزی که اثر ندارد که معلوم است که نه وجود ندارد. مگر این که بگیم مراد از علم الابدان تمامی علومی که نفعش به بدن برمیگرد، شامل علم شیمی و علم فیزیک و زیست شناسی و امثاله، بخصوص اینجا به نحو اضافه اومده، علم الابدان اضافه شده. اینجور نیست که بدن موضوع علم است، اضافه شده و اضافه با کمترین ارتباط محقق میشه. علم ادیان علمی است که در رابطه با دین مراد باشه، علا هر نوع، خصوص علم فقه نیست، تمامی علوم دین. علم ابدان علومی است که در رابطه با بدن باشه، فقط علم طب نیست، تمامی علومی که در رابطه با بدن است، شیمی و فیزیک، علوم هسته‌ای و امثال. ولی ظاهر روایات اینه که مراد از علم ادیان علم فقه است، تمامی علوم نیست. و مراد از علم ابدان علم طب هست، تمامی علومی که در رابطه با بدن نیست. معیدش و دلیلش این روایتی است که علوم را احصا می کند، روایتی است که از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه می فرماید العلوم اربعه، علوم چهار تا، علم ها چهار تاست، الفقه للادیان، علم فقه برای دین و ادیان است. در اون روایت قبلی می فرماید العلم و علمان، علم الادیان. این روایت بیان می کنه معناش فقه، مراد فقه است. بعد می فرماید و الطب للابدان، علم دوم علم طب هست که برای ابدان. در اون روایت قبلی می فرماید علم الابدان، اینجا این علم الابدان در این روایت بیان شده، مراد علم طب هست، الطب الابدان. و النحو اللسان، علم نحو و قواعد عربی برای زبان است. و النجوم لمعرفت الازمان، علم ستارگان برای شناخت زمان هاست. البته حضرت امیر اینجا حصر اراده نفرمودن که تمامی علوم این چارت است، بلکه مرادش این علومی است که فواید زیادی دارد و زندگی بشر روی زمین به اونها نیازمند است، فواید عاجل دارد. در مرحله اول زندگی و شرط اول زندگی روی زمین نیست که انسان این چهار علم را داشته باشد. حالا چون جلسه اول هست به این مقدار اکتفا می کنیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.